صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستدفن بزعة مني بأرض خراسان مزارها مكروب إلا ونفس الله كربته ولا مذنب إلا وغفر الله تعالى ذنوبه. شب میلاد خجسته ولی نعمتمون سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا هست. عنایت بفرمایید نثار روح ملکوتی حضرت رضا و همچنین برای عرض تبریک و تهنیت به محضر امام زمان هر چقدر که به امام رضا ارادت دارید این عشقتون رو بیارید تو نفستون یه دونه صلوات امام رضایی ختم بفرمایید. هر کی دلش میخواد زیارت عتبه مقدسه حضرت رضا زود به زود و همراه با معرفت نصیبش بشه صلوات بعدی رو حیدری تر بفرسته. فردا روز آخر دهه کرامت هست، دهه‌ای که با میلاد با سعادت حضرت معصومه شروع میشه و با ولادت مولامون حضرت رضا به پایان میرسه. بی‌معرفتیه در ابتدای جلسه یادی از کریمه اهل بیت نکنیم. به روح پاک و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیها هم یه دونه صلوات هدیه بکنید. طبق قرار روایات ما در روز قیامت سه تا گروه مورد عنایت خاصه خدا هستند. از بس خدا این سه تا گروه رو دوست می‌داره و برایشون ارزش قائل هست که این سه تا گروه رو به صورت مجزا و جداگانه مورد خطاب خودش قرار میده. با این که طبق آیات کریمه قرآن و روایات نورانی اهل بیت در روز قیامت خطاب‌های عمومی هم خواهد شد، مثل یا اهل الجمع، مثل یا اهل المحشر و خطاب‌های از این دست. اما از بس این سه تا گروه مورد لطف خدا هستند و از بس خدا برای این سه تا گروه ارزش قائل هست که این سه گروه رو به صورت ویژه و جداگانه و محترمانه مورد خطاب خودش قرار میده. اولین خطاب عین الرجبیون است، یعنی کجان اون کسانی که از فرصت نورانی و ظرفیت مقتنم ماه رجب استفاده کردن، از برکات و فیوزات این ماه برخوردار شدن و به این واسطه یه توشه مناسبی برای قبر و قیامت خودشون تدارک دیدن. عین الرجبیون، کجان اون کسانی که از ماه رجب خوب استفاده کردن. وجود نازنین خاتم الانبیا فرمود که ان فی ایام دهرکم نفحات الا و تعرضوا لها. من معتقدم اگر این حدیث شریف نبوی نسب العین ماها قرار بگیره وضعیت زندگی ماها خیلی عوض میشه، نظم حاکم بر زندگی ما خیلی دگرگون میشه. آقا فرمودن هر از گاهی در زندگی شما از جانب خدا نسیم‌هایی می‌وزد، نفحاتی می‌وزه، یا به تعبیر خودمونی‌تر و همه فهم‌تر، هر از گاهی به اراده خدا فرصت‌های نابارزشمندی در اختیارتون قرار داده میشه. اینجور هم نیست که همیشه این فرصت‌های ناب در دسترس شما باشه. هر از گاهی به اراده خدا این فرصت‌ها در اختیارتون گذاشته میشه. لذا حضرت پشت سرش فرمود الا و تعرضوا لها، پس تا میتونید از این فرصت‌های طلایی استفاده بکنید، تا میتونید از این نفحات بهره برداری بکنید، چون این نفحات و این فرصت‌های طلایی هر از گاهی به شما مرحمت میشه، هر از گاهی در اختیارتون قرار داده میشه، همیشه در دسترستون نیست. قرآن میگه در روز قیامت 4 تا مثل من وقتی نگاه میکنن به نامه اعمالشون، وقتی نگاه میکنن به نفحاتی که از کف دادن و فرصتهای نابی که ضایع کردن، آه میکشن، دست روی دست میزنن و فریاد میزنن، میگن یا حسرتا الا ما فردت فی جنب الله. به قول سعدی، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم، بر لوح معاصی خط بطلان نکشیدیم، پهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم. وضع ما رو ببین، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم و ککمونم نگزید. فرصتهای ناب عمر به مفت از کفمون رفت، این خیالمون نبود. اگه یه پولی از جیب ما میافتاد، یه تراولی گم میکردیم، اعصابمون به هم میریخ، زندگی رو زیر رو میکردیم بلکه پیداش بکنیم. اگه پیدا میشد که هیچ، اگر پیدا نمیشد قصه میخوردیم. اما همین مایی که برای مال دنیا اینقدر ارزش قائل بودیم، ثروتی رو از کف دادیم که نمیشد روش قیمت گذاشت و عین خیالمونم نبود، ککمونم نگزید. خدا بر علو و درجات همه شهدای عزیزمون، خصوصا شهید سرافراز، شهید مهدی باکری بیفزاید، فرمانده دلاور لشکر 31 عاشورا. یکی از نیروهای تحت امر ایشون یه خاطره جالبی از ایشون نقل میکرد. میگم شب عملیات خیبر آقا مهدی ماها رو جمع کرد دور خودش. هنوز فرمان شروع عملیات صادر نشده بود که ایشون ماها رو جمع کرد دور خودش. ما هم فرمانده گردان و فرمانده دسته بودیم و مستقیم با ایشون کار میکردیم. یه حرف خیلی قشنگی به ما زد، گفت بچه ها امشب شب عملیاته، دعا کنید تا امشب شهید بشیم، چون ماها حریف مین میشیم، حریف تانک میشیم، حریف اسلحه دشمن میشیم، حتی امشب که شب عملیاته شاید حریف خود دشمنم بشیم و موفق بشیم این عملیات پیروزمندانه به پایان برسه. اما اگر بمانیم هیچ معلوم نیست که بتونیم حریف نفسمونم بشیم. لذا دعا کنید تا به شهادت برسیم و عاقبت به خیر بشیم. یقینا یکی از نفحات دوره دفاع مقدس بود، یقینا یکی از فرصت‌های طلایی نابی که خدا در یه مقطعی در اختیار مردم ایران قرار داد دوره جنگ بود، که خیلی از این نفحه و از این فرصت طلایی خوب استفاده کردن، چنان اوج گرفتن، چنان از این فرصت طلایی بهره برداری کردند، چنان بالا رفتن که یک عارف دلسوخته مثل شهید مهراب مرحوم آیت الله شهید دستقید می فرمودن حاضرم کل عبادات عمرمو بدم، یه دونه قنوت نماز شب این بچه رزمنده ها رو ازشون بگیرم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. بهترین و لطیفترین تعبیر در مورد این جماعت از دولب مبارک حضرت امام در آمد که فرمود این بچه هایی که از دوره دفاع مقدس استفاده کردن و این دوره طلایی رو نردبان ترقی خودشون قرار دادن، عرفایی بودن که ره صد ساله رو یک شبه رفتن. شما الان بین همین قبور مطهر شهدای امامزاده علی اکبر اگه یه چرخی بزنید متوجه میشید نوعا نوجوان و جوان بودن. اما به رغم سن کم از این فرصت طلایی پیش آمده یه جوری استفاده کردن که امروز همه با حالشون قبطه میخورن، همه وقتی شرح احوالشون رو میشنون صدا میزنن یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، خدا کنه ما هم مثل شماها بمیریم. رفاهای جوونی که امشب توی مجلس باصفا نشستید، یکی از نفحات جوانی من و شماست. من نه از زبون خودم که از لسان نورانی خاتم الانبیا محضرتون عرض میکنم، جوونا الا و تعرضوا لها، تا میتونید از این مقطع طلایی عمر و از این فرصت طلایی استفاده بکنید. من یه جمله بهتون بگم، عرض بکنم همه عمر من و شما یه طرف، جوونی من و شما یه طرف، این مقطع عمر از همه مقاطع عمر قیمتی تره. لذا قرآن میفرماید ولا تنس نصیبك من الدنيا، مبادا بهره دنیایی تو فراموش کنی. جناب مفضل که شاگرد ممتاز مکتب امام صادقه میگه خدمت آقا عرض کردم ابن رسول الله مراد از این نصیب دنیایی چیه؟ ما چیو نباید فراموش بکنیم؟ از چی نباید غافل بشیم؟ که قرآن میفرماید ولا تنس نصیبک من الدنیا. آقا فرمودن مفضل لا تنس صحتک و فراقک و نشاطک و شبابک. مفضل قرآن میخواد با این آیه یه حرف به ماها بزنه، میخواد بگه مردم هوای جوانیتون رو داشته باشید، مبادا جوانیتون مفت از کفتون بره، مبادا جوانی رو به غفلت پشت سر بگذارید، چون این مقطع طلایی عمر از همه مقاطع عمر قیمتی تره و اگرم بره دیگه بازگشتی نداره. من تو این چهارراه سرچشمه تهران داشتم میرفتم سمت یه جلسه ای، یه مرتبه چشمم افتاد به پشت یه وانت، دیدم پشت یه وانت یه جمله خیلی جالبی نوشته شده که در عین عوامانه بودن خیلی در دل من اثر گذاشت. شاید اگر یه عالم ربانی در اون لحظه میخواست منو موعظه بکنه به اندازه این جمله در دل من تأثیر نمی کرد. پیغمبرم فرمود دیگه علیکم به دین العجائز، بابا یه وقتایی دین رو باید از عوام الناس عقض کرد، یه وقتایی باید پیام دین رو از کسانی بشنوی و ببینی و دریافت بکنی که همتراز مرشد چلویی ها و شیخ رجب علی خیاط ها هستن، اسم و عنوانی ندارن، فضل و دانشی ندارن، اینا همون عوامی هستن که پیغمبر فرمودن علیکم به دین العجائز. یه وقتایی دین رو باید از اینا اخذ کرد. خود رسول خدا داشتن با اصحابشون به یه جایی میرفتن، در بین راه ناگزیر آمدن از یه صحرای عبور کردن، تنها سکنه اون صحرای پیرزن کلمنشین بود که از طریق نخریسی امرار معاش میکرد. در همون حال که داشت نخریسی میکرد یه مرتبه چشمش افتاد به آقا، خیلی مؤدب بود، تمام قد قیام کرد، تا نگاش به آقا افتاد دستشو گذاشت رو سینش، با ادب با آقا سلام کرد، السلام علیک یا رسول الله. آقا خیلی خوششون اومد، فرمودن پیرزن تو این صحرا با این امکانات محدود از کجا به حقیقت توحید رسیدی؟ ببینید پیغمبر صاحب علم ماکان و ما یکون و ما هو و کائنه، رسول الله نیازی به سوال کردن نداره، با یه نگاه کنه وجود بنده های خدا رو میبینه. اما در اینجا یه پرسش و پاسخ سوری را میندازه که یه حرف حساب به ماها بزنه. فرمود پیرزن با این امکانات محدود تو این صحرا و تک و تنها از کجا به حقیقت توحید رسیدی؟ از کجا فهمیدی که این عالم آفریدگاری داره و منم فرستاده همونم؟ در همون حال که داشت نخریسی میکرد یه لحظه دستش از رو چرخش برداشت، چرخه وایساد، عرض کرد یا رسول الله این چرخ نخریسی من وابسته به دست منه، نچرخونمش نمیچرخه، آیا میشود که این چرخ و فلک پیچیده نظام خلقت گرداننده نداشته باشه؟ آقای نگاه کردن به اصحاب، فرمودن معرفت و کیف کردی؟ توحید و صفا کردید؟ علیکم به دین العجائز، بابا یه وقتای دین رو از همینا باید عقض کرد، همینایی که در عین عوام بودن حرفای حساب میزنن، یه وقتایی جملات قصار ارزشمندی از زبانشون صادر میشه. حالا این جمله که پشت این وانت نوشته بود در دل من خیلی اثر کرد، اگه یه عالم ربانی میخواست در اون لحظه منو موعظه بکنه شاید به اندازه این جمله در من اثری نمیگذاشت، نوشته بود حیف که زندگی مهادند عقب نداره. الحقم که حیف. خدای شماها گواهه، بنده سال 76 به عنایت امام زمان وارد حوزه علمیه مرحوم آیت الله مجتهدی شدم رضوان الله تعالی علیه. الان که برمیگردم به اون سنوات، خدا گواهه چیزی جز حسرت عائدم نمیشه.